درس اصول روز 19 اردیبهشت 1405 سید محمد جواد شبیری. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین، انه خیر ناصر و معین. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین و لعن الدائم على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. خب بحث در تحلیل حقیقت واجب مشروط بود. عرض کردیم از مرحوم شیخ انصاری نقل شده که ایشون واجب مشروط رو به معنای مشهور که شرط شرط وجوب هست اون رو انکار میکنند و شرط رو به شرط واجب باز میگردونند. دو تا تقریب در کلام مرحوم شیخ انصاری برای این بیانشون وجود داره. یک تقریب ثبوتی، یک تقریب اثباتی. عرض کردم اون چیزی که مهمتر در این دو تقریب هست تقریب ثبوتی هست و نه تقریب اثباتی، چون تقریب اثباتی اگر درست هم باشه اخص از مدعاست چنانچه توضیحش خواهد آمد. ما در تقریب ثبوتی محصل به این نتیجه رسیدیم که اگر بحث رو اراده قرار بدیم، همچنان که شیخ انصاری فرمودند اراده از متوقف بر تحقق شرط نیست، قبل از تحقق شرط هم اراده وجود داره، ولی ما عرض میکردیم که موضوع حکم عقل برای لزوم امتثال اراده نیست، بلکه اراده‌ای هست که یعنی شیئی هست که شارع مقدر نسبت او الزام کرده باشد. الزام حالا او رو میخوایید مرحله جعل شیفت، این رو مطلبی که ما میگیم رو در واقع پذیرفته، ولی به یه تعبیر خاصی بحث رو دنبال کرده، ولی نهایتا اون مطلبی که ما میخواییم بگیم اون اینه که مجرده که شارع اراده تحقق یک شی رو داشته باشه، در حالی که لازم کردن اون شی رو مطرح نباشه در نظر مولا، اون وجوب امتثال نمیاره. ممکنه به خاطر مفسده‌ای که در نفس الزام وجود داره یا مصلحتی که در ترخیص وجود داره شارع الزام نکرده باشه، و ممکنه این الزام رو متأخر کرده باشه، یعنی یه موقعی مصلحت در این هست که اصلا الزام نکند، یه موقعی مصلحت در این هست که الزام رو از اول نکند، الزام رو متوقف بر شرط باشه. اگر شرط تحقق پیدا کرد اون لزوم هم با تحقق شرط بیاید. حالا این که شرط رو دخیل در لزوم قرار داده آیا تأثیر داره یا نه، اون در بحث واجبات مفوته در موردش صحبت خواهیم کرد. این محصل عرایض ما در اون بحث بود. یه جزئیاتی در این بحث هنوز مونده که در بحث واجب معلق و همچنین در بحث مقدمات مفوته به اونها دوباره خواهیم پرداخت. اما بحث اشکال اثباتی که مرحوم شیخ انصاری مطرح کرده، اون چیزی که در تقریرات مرحوم شیخ انصاری هست اشکال سر این هست که مفاد هیئت معنای حرفی هست و معنای حرفی معنای جزئیه. وقتی معنای جزئی هست تقیید معنای جزئی صحیح نیست. تکیه ایشون بر جزئیاتشه. دو تا تقریب دیگه اینجا میشه به عنوان اشکال اثباتی مطرح بشه. یکی تقریبی که مرحوم نائینی مطرح کرده که اون رو هم به مرحوم شیخ نسبت میده، که حالا ظاهراً مرحوم شیخ کلامشون اون نیست. اون اینه که انشاء معنای حرفیه و معنای حرفی معنای عالی هست نه معنای استقلالی. وقتی عالی بود شد، این در مورد تقیید که لازمه تقیید ملاحظه استقلالیه، قید و مقید و امور مربوط به تقیید هست، با اون ناسازگاری نداره. یعنی تکیه بر عالی بودن معنای حرفی که مفاد انشاء هست شده. یه نکته سومی هم در لابلای فرمایشات آلو مطرح هست که من میخوام اون رو به عنوان یک تقریب مستقل مطرح کنم. اون بحث ایجادی بودن انشاء هست. ایجادی بودن انشاء اون ایجادی هست، بنابراین باید با در زمانی که انشاء صورت میگیره این تحقق پیدا کنه. ایجاد نمیتواند، وجودش متأخر باشه. این بحثی که یعنی ایجاد معلق ما نداریم، ایجاد یا هست یا نیست، بحثی که در ضمن فرمایشات مرحوم آخون هم به یه تناسبی بهش اشاره شده و در مقام پاسخ برآمده. این مرور کلی و از مباحثی هست که در اینجا ما باید دنبال کنیم. من حالا عبارت مرحوم آخون رو در این بحث ذکر میکنم، یه سری نکاتی رو اینجا عرض میکنم، بعد توضیح بیشتر، تفصیل بیشتر این بحث انشاءالله در جلسه آینده. مرحوم آخوند اینجوری تعبیر میکنند: ثم الظاهر ان الواجب المشروع کما اشرنا الی ان نفس الوجوب فی مشروط به شرط به حیث لا وجوب حقیقتا ولا طلب واقعا قبل حصول شرط، کما هو ظاهر الخطاب التعلیقی ضرورتا ظاهر خطاب انجا که زیدون فاکرم هو کون الشرط من قیود الهیه کون الشرط من قیود الهیه و ان طلب الاکرام و ایجابهی معلقون علی المجیع لا ان الواجب فی یکون مقیدن به. ببینید، من حالا به حیث یکون طلب و ایجاب فی الخطاب فعلی و مطلقا و انما الواجب یکون خاصا و مقیدا و هو الاکرام علی تقدیر المجیء و یکون الشرط من قیود الماده للهیئه کما نصب ذلک الی شیخنا العلامه علی الله مقامه مدعیا لامتناع کون الشرط من قیود الهیئه واقعا و لزوم کونه من قیود الماده لبا مع اعتراف بان قضیه القواعد العربیه انه من قیود الهیئه ظاهرا. خب این تیکه لزوم کونه من قیود الماده لبا اون بحثی است که قبل بحث ثبوتی بود که قبلا مطرح کرده، اما بحثی که اینجا ما دنبال میخواییم بکنیم بحث اثباتیشه. ببینید، من حالا قبل از این که مرحوم آخون میفرماید که ظاهر خطاب انجا که زیدون فاکرم ها این هست که طلب اکرام و ایجاب معلق بر مجیه، یعنی وقتی مجی آمد ایجاب صورت میگیرد، نه اینکه واجب در اون زمان مقیده به او باشه به طوری که طلب و ایجاب در خطاب فعلی باشه و مطلق باشه و واجب خاص باشه. ببینید، مثالی که مرحوم آخوند زده انجا که زیدون فاکرمه مثالی هست که ایجاب و طلب و وجوب با هیئت بیان شده. فاکرمه، خب یه سری این بحثا، ولی خب حالا اگر با هیئت بیان نشده باشه با ماده بیان شده باشه، خب این بحث ظاهر خطاب تعلیقی و این بحثا اشکالاتی که بعداً بر اون شیخ مطرح میکنه اصلا مطرح نمیشه. فرض کنید میگیم ان جا اک زیدون وجب اکرامو، ان جا اک زیدون وجب اکرامو، خب این که اینجا وجوب با اولا به معنای اسمی بیان شده، وقتی معنای اسمی شد معنای حرفی نیست که جزئی باشه، معنای حرفی نیست که عالی باشه و استقلالی نباشه، معنای حرفی نیست که، معنای انشایی نیست که ایجادی باشه. میگیم انشا ایجادی هست و بحث ایجاد و امثال اینها رو بخواییم مطرح کنیم. بنابراین این اشکال مرحوم شیخ انصاری، اشکال اثباتیشون اگر تام باشه در مواردی هست که ایجاب و طلب با هیئت بیان شده باشه، در جایی که با هیئت بیان نشده باشه، از ماده استفاده شده باشه این بیان نمیده. من حالا صرف نظر از بحث بعدی که حالا میخوام دنبالش میکنیم، ببینیم واقعا این که مرحوم آخوند میفرمد ظاهر خطاب اینجا که زیدون فکرن و این هست ایجاب معلق بر مجیه، همینجوره اگر زید بیاید در اون موقع آمدن زید تازه من ایجاب میکنم، و الان دارم ایجاب میکنم. به نظر میسه هیچ مطلبی که ایشون میگه ظاهر خطاب این هست که ایجاب در آینده تعلق پیدا میکنه، اصلا اینجور نیست. اگر ما هیئت رو، حالا این رو در مورد صحبت خواهیم کرد، دقیقا در مورد صحبت خواهیم کرد، ولی من حالا فعلا جنبه وجدانی قضیه رو میخوام مطرح کنم. طلب به معنای تصدی مولا برای رسیدن به مطلوب هست. طلب یعنی من در جستجوی رسیدن به مطلوب برآمدم، حالا چه این طلب تکوینی باشه چه طلب تشریعی باشه، هر کدوم باشه، طلب به معنای این هست که من در راه برای رسیدن به مطلوب گام برداشتم، راه افتادم برای اینکه این مطلوب رو محقق کنم. آیا وقتی زید بیاد تازه من در برای رسیدن به مطلوبم گام برداشتم، یا همین جمله‌ای که من دارم میگم خود این جمله طلب من هست؟ به نظر میاد که شکی نیست که من با همین جمله دارم طلب میکنم، دارم طلب میکنم طلب. البته مرحوم آخوند مفاد هیئت رو یک معنی رو در نظر میگیرن برای مفاد هیئت، طلب انشایی، طلب انشایی، نه یک امر اعتباری هست که بعد از اینکه شرط تحقق پیدا کنه این طلب انشایی تحقق پیدا میکنه. حالا که حالا من اجمال قضیه رو اینجا میخوام عرض میکنم، اون اینی که آیا مفاد هیئت که انشاء طلب هست نه طلب انشایی. مفاد هیئت یعنی من اگر زید بیاید تازه اون موقع انشاء طلب میکنم. حالا من این رو شبیهش رو در بحث وصیت تطبیق کنم. وقتی میگیم که شخصی وصی میکنه، وصیت میکنه به اینکه ان متو فهذا ملک لزید، حالا اگر من جمله رو اینجوری تعبیر بکنم، ان متو فاوصی بانه ملک لزید، این کلمه اوصی رو اینجا ایسا رو مطرح بکنیم، این که آیا بعد از این که من مردم تازه دارم ایثار میکنم، همین الان من دارم ایفا میکنم. ایفا فعلی هست یا متوقف به مرگ من هست؟ تردیدی نیست که ایفا فعلیه. البته ایفا یک امر اعتباریه، اون مطلبی که ما تو جلسات قبل اشاره بهش کردیم که امر اعتباری میشود به وسیله امر اعتباری یک امری که در آینده تحقق داره رو من اعتبار کنم. در امور اعتباری بین اعتبار کردن و اون معتبر میتواند فاصله باشه و ولی بحثر اعتبار کردن است. من وقتی میمیرم اعتبار کردن از من سر میده، بعد از مرگ دیگه اعتبار کردن نمیتونه سر بزنه. من با همین جمله‌ای که دارم میگم، با همین جمله وصیت کردن رو محقق میکنم، با همین جمله‌ای که انجا زیدون فکرم ها دارم ایجاب اکرام رو میکنم. البته ما میخواییم بین ایجاب و وجوب ممکنه فرق بگذاریم. مفاد هیئت ایجاب است، نه مفاد هیئت وجوب. و این مفاد هیئت قطعا همین الان وجود داره. این چیز وجدانی هست که اینجور نیست که انشاء. حالا از این بحث تقریبای مختلفی که انشاء نمیدونم معنی جدی هست، عالی هست، نمیدونم ایجادی هست، از این چیزا بگذاریم، ما وجدانا میدانیم که شخصی که داره انشاء میکنه همین الان انشاء از او سر میزند، نه اینکه بعد از اینکه شرط تحقق پیدا کرد تازه انشاء از او سر بزنه. حالا این یه بحث کلی هست. برای من این تعبیراتی که کلام مرحوم وارد شده، این تعبیرات تعبیرات ناتمامی. البته عرض کردم این مطلب اثبات کلام مرحوم شیخ رو نمی کنه. یعنی ما ممکنه بگیم ایجاب فعلیه ولی وجوب در آینده تحقق پیدا میکنه. اگر تونستیم بین ایجاب و وجوب تفکیک قائل شدیم، مبنای معروف رو میتونیم تفسیر کنیم. دو بحث هست، یکی این که ایجاب آیا معلق بر شرط هست یا معلق بر شرط نیست. ما میگیم ایجاب معلق بر شرط نیست، ایجاب بالفعل تحقق پیدا میکنه. یه بحث این هست که آیا وجوب معلق بر شرط هست یا معلق بر شرط نیست. بله میشه وجوب معلق بر شرط باشه، کما این که در جاهایی که وجوب به نحوه مفاد هیئت نیست، یعنی ایجاب به وسیله هیئت اصلا بیان نشده، من میگم که انجا زیدون وجب اکرامو، این وجب اکرامو این ظاهرش اینه که بعد از آمدن زید وجوب میآید. اگر نگیم صریحش این هست، و هر حال وجوب با بعد از اکرام میآید و هیچ مانعی هم نداره. بنابراین انجا زیدون فاکرم هو، اگر مفاد اکرم هو مفاد هیئت، اگر این هست که اکرم هو یعنی انشئ الوجوب، این از توش در نمیاد که این حتما معلق بر مجیء نیست. انشاء از همون قبل تحقق پیدا که میکنه، از همون زمانی که متکلم این جمله انشائیه رو به کار میبره. از اون انشاء شبیه اخباره، انشاء شبیه اخباره. ببینید فرض کنید اگر میگیم اذا جا زیدون وجب اکرامو، من الان دارم اخبار میدهم نسبت به وجوبی که در زمان مجیء زید تحقق پیدا میکند. اخبار بالفعل مخبرون ان آینده است. انشاء هم شبیه این، انشاء به اضاء اخبار هست. انشاء همین الان انشاء تحقق پیدا میکنه، ولی من انشاء میکنم، اعتبار میکنم یک امری رو که در آینده تحقق داره. حالا این اجمال قضیه، بعدم فکر میکنم این رو تو کل این بحث مدنظر باشه مفید باشه. حالا کلام مرحوم آخوند رو ادامه بدیم، ببینیم به کجا میرسیم. مرحوم آخوند تقریب اثباتی شیخ رو که ذکر میکنه اینجوری میگه: اما امتناع کونه من قیود الهیئه فلانه کونه، یعنی کون الشرط من قیود الهیئه فلانه لا اطلاق فی الفرد الموجود من الطلب المتعلق بالفعل المنشأ بالهیئه حتی یصح القول بتقییده به شرط و نحوه، فکل ما یحتمل رجوع الى الطلب الذي يدل عليه الهیئه فهو عند التحقیق راجع الى نفس الماده. ایشون میگه فرد موجود از طلبی که متعلق به فعل هست، المنشأ بالهیئه. اینجا ببینید المنشأ وصف اون طلب فرد موجود هست، لانه لا اطلاق فی الفرد الموجود من الطلب. ایشون بحث رو باز منشأ میبره، استدلال رو هم رو این داره که اون فرد از طلبی که به وسیله هیئت انشاء می شود این جزئی است، اطلاق ندارد. وقتی جزئی است لا اطلاق حتی یصح القول به تقییدی به شرط و نحوه، فکل ما یحتمل رجوعه الى الطلب الذي يدل عليه الهیئه فهو عند التحقیق راجع الى نفس الماده. اینجا دو تا تعبیر تو استدلال هست، مد نظرتون باشه. یکی تعبیر میکنه از طلب المنشأ بالهیئه، یکی از طلب الذی یدل علیه الهیئه. یدل علیه الهیئه، طلبی که هیئت بر او دال هست. ما سابق این بحث رو مطرح میکردیم که اصلا نسب، یه نکته که کل این بحث ها رو تحت تأثیر قرار میده همین هست که ما میگفتیم که نسب دو قسم نسب داریم، یکی نسب حاکیه، یکی نسب فاعله بفرمایید، نسب ایجادی و نسب اخباری امثال اینها. این کلام مرحوم آخوند که یه بار تعبیر میکنه الطلب المنشأ بالهیئه یا الطلب الذی یدل علیه الهیئه، ما به نظر ما دو جور نسب داریم. نسب بعضی از سنخ دال هستند، بعضی هاش از سنخ انشاء و ایجاد هستند، معنای ایجاد و جنبه دل. بعضی از چیزها اصلا جنبه دلالتی ندارن. حالا این رو توضیحش رو قبلا تو بحث معانی حرفیه دادیم، حالا بعدن هم باز بیشتر در موردش توضیح خواهم داد. علی تقدیر، این که مرحوم آخوند در این استدلال آیا انشاء طلب را میخواد بگه مقید نیست یا طلب منشأ را، این رو داشته باشید که ببینیم مراد ایشون کدوم هست. و ایشون استدلال مرحوم شیخ رو مجموعاً به نظر میرسه به طلب منشأ میگه، اون طلبی که با هیئت انشاء میشود یک معنای جزئی هست و چون معنای جزئی هست این معنای جزئی قابلیت تقیید ندارد. خب این رو داشته باشید. بعد ایشون در مقام پاسخ بعدن اشکال لبی مرحوم شیخ رو مطرح میکنن که قبلا نقل کردیم و مفصل در موردش صحبت کردیم. اما بعدن مرحوم آخوند در مقام پاسخگویی به کلمات شیخ برمیاد در مورد این اشکال اثباتی، ایشون اینجور میگه: اما حدیث و عدم الاطلاق فی مفاد الهیئه فقد حققناه سابقا ان کل واحد، فقط حققناه، خیلی هوش قشنگ نید، اگر هو نبود بهتر، فقط حققناه سابقا ان کل واحد من الموضوع له و المستعمل فيه في الحروف يكون عاما كبعضها وإنما الخصوصية من قبل الاستعمال كالأسماء وإنما الفرق بينهما أنها وضعت لتستعمل وقصد بها المعنى بما هو هو والحروف وضعت لتستعمل وقصد بها معانيها بما هي آلة وحالة لمعان المتعلقات. مرحوم آخوند در واقع میگن این اشکال شما اشکال مبنایی ما این که شما وضع رو در حروف از سنخ وضع آم موغوله خاص میدانید و میگید که موغوله در حروف خاص هست ما قبول نداریم. مرحوم آخوند اعلی الله مقامه خلاصه این مبنا رو قبول ندارند که وضع در حروف وضع عام و مذله خاص هست، بلکه اونها رو وضع رو عام و مذلهش رو هم عام میدانند، بنابراین جزئی بودن معنای حروف رو قبول ندارند. بنابراین اشکال به اصطلاح از ریشه نادرست هست به عقیده مرحوم آقای آخوند. آقای آخوند در ادامه بحث دیگه رو مطرح میکنه، ما انه لو ثل ما انه فردون فانما یمنه. بعد از اینکه مبنای خودشون رو اشاره میکنن میگن فطلب المفاد من الهیئه هیئه المستعمله فیه مطلق قابل لن یغیر. این طلب یک معنی عام هست که قابلیت تغییر داره. معنه لفل معنه فردون میگه اگر این طلب هم فردی باشه فانما یمنع عن التغییر لو انشأ اولا غیر مقیدن لا ما اذا انشأ من الاول مقیدن. ایشون میگه که ما ممکنه بگیم که این انشا از اول به نحو مقید این شام که غایت الامر ان قد دل علیه به دالین و هوا غیر این شاهی اولا ثم تقیید و ثانی هم و این هم یه بیان دیگری هست. خب حالا این یه بحث مهمی هست که معنای حرفی آیا جزئی هست یا جزئی نیست یا کلیه. مرحوم آقای صدر اعلی الله مقامه در واقع اون جزئیت معانی حرفی رو میپذیره ولی به معنای جزئی اضافی، یعنی جزئی به اعتبار طرفین. بنابراین اگر طرفین مطلق باشه جزئیتش به یک شکل، میتونه اون طرفین مقید باشه. بنابراین عملا بازگشت جزئی اضافی که مرحوم آقای صدر داره به همون کلام مرحوم شهید صدره، به همون کلام مرحوم آقای آخونده. جوهر کلام مرحوم آخوند و مرحوم آقای صدر در اینجا تفاوت جدی ندارن، هر دو از اون جزئیاتی که تصویر میکنن جزئیات حقیقی نیست، چون جزئیات حقیقی نیست اشکال رو منتفی میدونن. خب حالا این چکیده فرمایش من. مرحوم آخوند بعدن یه تعبیر دیگه ای داره. اون ست اشکالی که عرض کردم که اشکال اصلی که تو این بحث هست، یکی به جهت جزئی بودن معنای حرفیه، یکی به جهت عالی بودن معنای حرفیه، یکی به جهت ایجادی بودن انشاء هست. هر سه اینها در لابلای فرمایش مرحوم آخوند اشاراتی بهش شده. البته محور مرحوم آخوند همون اشکال جزئیته، ولی اون بحث جزئیت رو که خب اینجا مفصل وارد شده در لابلاش، این که معنای حرفی آلت هست و حالت غیر است و امثال اینها، این رو هم در لابلای فرمایشات بهش اشاره شده. این بحث هم که انشاء جنبه ایجادی داره، اونم انقلت و قلت مطرح میکنه و علا ذالکه یلزم و تفکیک و انشا من المنشه حیث لا طلب قبل حصول شرط. بعد ایشون میگه که نه مانعی نداره بین انشا و منشه فاصله بشه. اشکال تفکیک بین انشا و المنشه همون این هست که انشا چون امر ایجادی هست، ایجاد از وجود نمیتونه تفکیک بشه و این اشکالات در لابلای فرمایش مرحوم آخون به نحو من الانها بهش اشاره شده، البته با یک نگاه دیگری که با یک مدل دیگری که این مدل به هر حال فرق داره. حالا این بحث رو ملاحظه بفرمایید، انشالله تفصیل این بحث رو در جلسه آینده دنبال خواهیم کرد. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد.